بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل شماره 702 در ارتباط با معلی بن خنیس. در این قسمت مرحوم کشی 13 گزارش در ارتباط با معلی بن خنیس آوردن. قبل از اینکه وارد کتاب رجال کشی بشیم، اجازه بدید من از روی کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی بخش مربوط به معلی بن خنیس رو در اصحاب امام صادق علیه السلام بخونم تا نتیجه گیری و ماحصل تحقیقات مرحوم شیخ عباس قمی که خب در شاگردان مهمه از شاگردان مهم مرحوم محدث نوری بوده ایشون و خب در فضای نجف و کاملا با فضای علمی آشنا و واقعا علامه ای بوده مرحوم شیخ عباس قمی. کتاب ها همه مفید، همه پرفایده، اهل تحقیق، اهل تتبع. بالاخره حالا مطلب معلی بن خنیس رو از کتاب منتهی الامال بخونیم، بخش مربوط به اصحاب آقای امام صادق علیه السلام. ایشون میگن که معلی بن خنیس به ذم خاء و فتح نون، یعنی خنیس، بزاز کوفی، بزاز بوده ایشون و اصلش مال کوفه بوده، ساکن کوفه هم بوده. مولا ابی عبدالله صادق، غلام امام صادق. غلام به معنی از اصحاب پر رفت و آمد با امام صادق علیه السلام بوده. ایشون میگه از روایات ظاهر می شود که او از اولیاء خدا و از اهل بهشت است. حضرت صادق او را دوست داشته و وکیل و قیم بر نفقات ایال آن حضرت بود. شیخ طوسی در کتاب غیبت فرمود از ممدوحین معلی بن خنیس است. اینا رو شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کرده. او از قوام حضرت صادق بود، یعنی از کسانی بود که حضرت او رو قیم قرار داده بود بر نفقات ایال خودشون، کارهای مالی مربوط به همسر و فرزندانشون رو. یکی از افراد مورد اعتماد امام صادق معلی بن خنیس بود. اینها رو شیخ طوسی داره میگه. و داوود ابن علی او را به این سبب کشت، یعنی به علت علاقه زیادی که به امام صادق داشت و اینکه امین امام صادق بود. داوود ابن علی که از افراد حاکم بر مدینه بود در اون زمان، معلی را کشت. او نزد حضرت صادق پسندیده بود و بر طریقه او گذشت، یعنی بر طریقه امام صادق از دنیا رفت. این تعریف شیخ طوسی بود از معلی بن خنیس. خلاصه معلی بن خنیس بهشتیه، اهل اعتقاد حق، بر این به شهادت رسیده کشتنش. این مطلب شیخ طوسی تمام شد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به متن منتهی الامال. روایت شده است از ابو بصیر که گفت چون داوود ابن علی معلی را کشت و به دار کشید، این امر بر حضرت صادق دشوار و بزرگ آمد. امام صادق به داوود فرمود ای داوود، برای چه کشتی مولا و وکیل مرا در مال و ایالم؟ به خدا سوگند که او از تو نزد خدا وجیه‌تر بود. در آخر خبر است که فرمود، یعنی صحبت‌های رد و بدل شد، بعد امام صادق فرمود آگاه باش، به خدا سوگند که او داخل بهشت گردید. این هم حدیثی در ارتباط با معلی که بالاخره بعد از شهادتش امام صادق فرمودن بهشتی شده. مؤلف گوید، یعنی شیخ عباس قمی، مؤلف گوید از اخبار ظاهر می‌شود که حضرت صادق علیه السلام در وقت قتل معلی در مکه بود. چون از مکه تشریف آورد نزد داوود رفت، یعنی در راه خبر رسید به حضرت. در راه قبل از اینکه حضرت برسن به مدینه از مکه خبر رسید و حضرت خب به علم امامت هم میدونستن، به حسب ظاهرم خبر رسید که معلی رو کشته. حضرت وقتی تشریف آوردن به مدینه رفتن سراغ داوود، فرمود مردی از اهل بهشت را کشتی. گفت من نکشتم. فرمود او را کی کشت؟ گفت او را سیرافی بکشت. حالا سیرافی کی بود؟ سیرافی صاحب شرطه او بود، به قول ما وزیر، رئیس نیروهای مسلح و جنگ و وزیر دفاع داوود ابن علی بوده، خدا لعنت کنه هر دوشون رو. حضرت از او قصاص کرد و او را به عوض معلی بکشت. خود امام صادق علیه السلام به تعبیری اجراء حد کردن، یعنی اون سیرافی رو کشتن حضرت. حالا چطور بوده، به چه شکلی بوده، معلوم نشد برای بنده. حالا شاید در ضمن رجال کشی این مطلب مشخص بشه. چون بعضی از روایاتی که اینجا الان داریم میخونیم از منتهى الآمال همون ترجمه بعضی از گزارش های رجال کشی هست. حالا بریم جلو. بالاخره این خیلی مطلب مهمی است که امام صادق علیه السلام سیرافی رو قصاص کردن و او رو کشتن. خب این خیلی مطلب مهمی است. تقریبا میشه گفت کم نظیر یا بی نظیره که کسی بیاد از اصحاب اهل بیت رو بکشه و بعد امام علیه السلام، علی الخصوص امام صادق علیه السلام، قاتل به حساب اون یار خودشون رو بکشن. حالا حضرت خودشون قطعا بالواسطه بوده، بالاخره کسی رو فرستادن یا دستور دادن و اینها، به نحوی بالاخره او رو کشتن. از معتب روایت شده است حضرت صادق آن شب در سجده و قیام بود، اون شبی که در روزش داوود ابن علی و سیرافی معلا رو کشتن، وقتی به شب رسید حضرت تا صبح در سجده و قیام بود. در آخر شب بر داوود ابن علی نفرین کرد، به خدا سوگند هنوز سر از سجده بر نداشته بود که صدای صیحه شنیدم. مردم گفتند داوود ابن علی وفات کرد. حضرت فرمود همانا من خدا را به دعا خواندم تا خداوند به سوی او ملکی فرستاد که عمودی بر سر او زد، مثانه او را شکافت. اینقدر به حساب شهادت معلی بن خنیس بر امام صادق علیه السلام گران آمد، سنگین آمد، که حضرت نفرین کردن داوود ابن علی رو. خیلی مهمه حجت خدا زبان به نفرین باز کنند، اونم دعای مستجاب، یعنی حضرت طوری نفرین کنن که پیاده بشه و اجرا بشه. خب این خیلی مطلب مهم است. شیخ کلینی و توسی به سند صحیح از ولید ابن صبیح نقل کردند مردی خدمت حضرت صادق رسید و ادعا کرد که معلی ابن خنیس دینی را بر او گرفته است. آمد بعد شهادت معلی به امام صادق گفت آقا به من مغروز بوده، دین داشته به گردنش و از دنیا رفته. چطور؟ گفت به امام صادق گفت معلی حق مرا برد، یعنی از من پول قرض گرفت و مرد و حق ما خورده شد. حضرت فرمود حق تو را آن کسی برد که او را کشت. پس به ولید فرمود، به ولید ابن صبیح فرمود برخیز و حق این مرد را بده. همانا من میخواهم بر معلی پوست او را خنک کنم، اگرچه که خنک میباشد، یعنی حرارت جهنم به او نرسیده است. امام صادق علیه السلام فرمودن پاشو دینی که به گردن معلی بوده رو به این آقا بده، من قصد دارم انگار معلی در عالم برزخ هیچ اذیتی نشه، هیچ عذابی به او نرسه، حرارت آتشی او را اذیت نکنه. بعد حضرت فرمود اگرچه که اذیت هم نمی کند، اگرچه که عذاب به معلی نمی رسه. تعبیر عربیش این هست، حضرت فرمود فإنی أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا، من اراده کردم که پوست او رو خنک کنم، پوستی که خنک بود، یعنی عذاب بهش نرسیده. جالب این که شیخ کلینی و شیخ طوسی گفته به سند صحیح، واقعا هم به سند صحیحه، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش، ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر، از حماد ابن عثمان، از ولید ابن صبی، خود این ولید ابن صبی هم ثقه است و انسان مهمی بوده. این حدیث رو مرحوم کلینی نقل کرده و شیخ صدوق هم در علل الشرایع گفته شیخ کلینی و طوسی، ظاهرا اشتباهه، شیخ کلینی و صدوق. خیلی خوب، همچنین کلینی روایت کرده، این روایت هم صحیح السنده، این روایت دیگه هم که الان میخوایم بخونیم مرحوم شیخ عباس آورده، اینم حدیث صحیح السنده در روزه کافی است. همچنین کلینی روایت کرده از ولید ابن صبیح گفت روزی خدمت حضرت صادق مشرف شدم، نزد من جامه هایی افکند، حضرت لباسایی رو انداختن جلو من، قرار دادن جلو من، سپس فرمود ای ولید اینها را به نوردهای خود رد کن، یعنی اینها را منظوری که تا کن، تاش باز شده بوده دو مرتبه تا کن. حضرت به او فرمود که آنها را بپیچد و تا کند. ولید گفت مقابل آن حضرت برخواستم، فرمود خدا معلی بن خنیس را رحمت کند، من گمان کردم که آن حضرت شبیه کرد ایستادن مرا مقابل خود به ایستادن معلی در خدمتش. انگار بعد از شهادت معلی بن خنیس خدمت حضرت میرسه، حضرت پارچه‌هایی رو میدن، میگن اینا رو تا کن، و میگه من روبروی حضرت ایستادم، حضرت انگار از ایستادن من یاد معلی افتاد و فرمود خدا معلی رو رحمت بکنه. سپس فرمود اف باد بر دنیا، اف باد بر دنیا که خانه بلاست. تعبیر امام صادق علیه السلام که در کافی آمده خیلی جالبه، تعبیر حضرت این هست افن لدنیا، افن لدنیا، مثلا اف بر دنیا، یعنی دنیا ارزشی نداره. انما دنیا دار و بلا، دنیا فقط و فقط دار بلا است. یا یسلط الله فیها عدوه علی ولیه. این دنیا داری است که خدا در این دار دشمنش را بر دوستش مسلط میکند. بر امام حسین یزید مسلط شد، به اون حسب ظاهر، بر امیرالمومنین، بر حضرت زهرا، بر امام مجتبی، بر امام سجاد، همینطور تا در دایره بعدی میاد بعد از ائمه به شیعیان که داوود ابن علی و سیرافی مسلط میشن بر مثل معل ابن خنیس، یعنی حضرت فرمود و ولی الله. بعد حضرت فرمود و ان بعدها دارن لیست هاکذا، ولی بعد از دنیا یک دار دیگه، یک عالم دیگری هست، یک خانه دیگری هست که اونجا دیگه اینطور نیست. اونجا عالم حقایق هست، عالم واقعیات هست، اونجا دیگه اینطور نیست که خداوند در اونجا هم دشمنش رو بر ولی خودش مسلط کنه. دقت کنید، حدیث خیلی مهمیه. فقلت و جویل تو فداک، ولید ابن سبیح میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، و اینه تلکت دار، کجا هست این داری که میفرمایی بعد از اینجا یک دار دیگری هست؟ فقال هاهنا، حضرت فرمود همینجا، و اشار به یده الی الارض، همینجا اشاره کردن حضرت به زمین، فرمود همینجا، اون دار بعدی هم همینجا هست. و مشخص حدیث تمام شد، مشخصه که اینجا حضرت اشاره دارن به رجعت، میخوان بفهمن یعنی در رجعت اوضاع عوض میشود. خیلی جالبه که نشان میده رجعت در همین عالمه دنیا هست، یعنی در همین جا از روی همین کره زمین رجعت می شود. ظاهرا مراد حضرت رجعت هست. خب، همچنین شیخ کلینی از عقبت ابن خالد روایت کرده، گفت من معلا و عثمان ابن عمران خدمت حضرت صادق مشرف شدیم، هنگامی که حضرت ما را دید فرمود مرحبا مرحبا به شما، این صورت ها ما را دوست دارند و ما ایشان را دوست داریم، خداوند شما را با ما در دنیا و آخرت قرار دهد، جعلکم الله معنا فی الدنیا والآخره. تعبیر حضرت عربیش این هست، وجوه تحبنا و نحبها، صورتهایی را میبینم که ما را دوست دارن و ما هم اونا را دوست داریم. یعنی این صورتها وقتی چشمشون به ما میفته مثلا تبسم میکنه، باز میشه، معلومه ما را دوست دارن، آثار محبت در این صورتها آشکار میشه، ما هم اونها را دوست داریم. این هم حدیث دیگری است که باز از کتاب کلینی، کتاب کافی مرحوم کلینی، اینجا نقل شد. و جمله آخر و بخش آخر به حساب این کتاب منتهی الامال، شیخ کشی روایت کرده است چون روز عید می شد معل ابن خنیس به صحرا می رفت. حالا اینو در رجال کشی بهش خواهیم رسید. جولیدمو و گردالوده و در زی ستم دیده ی حسرت خورنده، اینطور، حالا در رجال بهش خواهیم رسید، تعابیر عربیشو میخونیم، معل ابن خنیس در روزهای عید، مثل عید مثلا فرض بفرمایید فطر، عید قربان، این معلا میرفت به صحرا. چطور؟ با موی پریشان، قبارالود، مثل یک آدم مظلوم، درد کشیده، در حال حسرت میرفت. هنگامی که خطیب بر روی منبر میرفت، بعد وقتی که مثلا بر میگشت و مرتبه میامد داخل شهر و اینا، در روز عید وقتی که اون خطیب که انگار حق اهل بیت رو غصب کرده بود دیگه، یعنی اهل بیت مظلوم خانه نشین، اون میرفت خطیب ظالم جائری که جایگاهش اونجا نیست، بدون اذن امام رفته مثلا نماز عید میخواد بخونه و بعدش خطبه بخواند، وقتی او شروع میکرد به خطبه خواندن میرفت روی منبر، معلا دستان خود را به آسمان بلند میکرد و میگفت، شاید هم یک بار این کار رو کرده، اللهم هذا مقام خلفائک، خدای این جایگاهی که این آقا روش رو منبر ایستاده مقام خلفای توست، و اسفیائک مقام برگزیدگان توست، و مواضع و امنائک، اینجا موضع افرادی است که امین تو هستن، امین تو هستن، الذین خصصتهم، اون افرادی که تو اونها رو مخصوص این کار قرار دادی، تو اونها رو مخصوص خطبه خواندن، نماز خواندن، نماز جمعه خواندن، امام جماعت شدن و این طور امور قرار دادی، تو اونها اختصاص به این کار دادی. ابتزوها، ابتزوها یعنی دزدیدنش، یعنی این جایگاه دزدیدن از اهل بیت. حالا تا ادامه این فقرات که ادامه به حساب جملاتی که معلا میگفته، ادامهش هم نکات خیلی زیبایی داره که خدا یا طوری شده و اینها در اراده و علم تو طوری قرار گرفته که اونایی که برگزیده تو هستن، خلفای تو هستن، اینا مغلوبن، مقهورن، مخفی هستن، دارن میبینن که حکم تو عوض شده، کتاب تو پشت سر گذاشته شده، فرائض تو تحریف شده و سنت های پیغمبر تو متروک شده. بعد معلا میگفت اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین والغادین والرائحین والماضین والغابرین، خدای دشمنان آل محمد رو لعنت کن از اولین و آخرین، اونهایی که صبح هستن، شب هستن، در رفت و آمد هستن، گذشته ها، آینده ها. اللهم لعن جبابرت زماننا، خدای جبارها و ظالمهای زمان ما رو لعنت کن، و اشیاعهم و اتباعهم و احزابهم و اعوانهم، شیعیانشون، تابعینشون، حزبها و گروههاشون، یارانشون، همه رو لعنت کن، انک علی کل شیء قدیر. خب خیلی مهمه که در اون شرایط جرأت میکرده و چنین حرفی میزده. حالا این خلاف تقیه هست نیست، چطور هست، در رجال کشتی بهش خواهیم پرداخت. حالا این جلسه اولی که، یعنی جلسه اول که نه، این جلسه 100 خدمت شما عرض کنم که 39 از کتاب رجال کشتی است که خدا توفیق داده داریم کتاب رو هم میخونیم و بیش از نصفش خونده شده. من گفتم که برای نمونه یک مورد از کتاب منتهی الامال بخونم. بارها و بارها گفتیم، چه در منبرها چه در همین کتاب رجال کشتی، گفتیم آقا این کتاب منتهی الامال رو قدر بدانید، فهرستش رو نگاه کنید، فهرست منتهی الامال، قسمت اصحاب اهل بیت، یعنی امام باقر اصحابشون، امام صادق اصحابشون، امام رضا اصحابشون، هر امامی قسمتایی داره دیگه، ولادت دارن، مثلا مکارم اخلاق، معجزات، فرض بفرمایید که همینطور موارد مختلف برای هر امامی آورده، بحث شهادت امام رو آورده، مواعظ و حکمت‌های امام رو آورده، یک بخشی هم داره اصحاب اون امام. هر جا اصحاب هر امامی رو بیان کردن بخونید، شما انگار بخش مهمی از رجال کشی و فضائل اصحاب اهل بیت رو خوندید. واقعا بخش نفیسیه، واقعا بخش نفیسیه. اگر کسی توفیق پیدا کنه منتهی الامال رو، این بخشش رو بخونه، از آرزوهای بنده بوده که این رو بخش قسمت فایل وردش رو پیدا کنم و این بخش ها رو جدا کنم، همه رو یکی کنم، یه ترجمه خیلی خوبی تقریبا بر فضائل اصحاب اهل بیت میشه، کتاب ارزشمندی میشه، به زبان روس تبدیل بشه، ویرایش بشه، کار بشه روش، عربیش بیاد، فارسیش بیاد، خیلی ارزشمند میشه، واقعا یک رساله بسیار بسیار مفید در فضائل اصحاب اهل بیت خواهد شد. حالا برای این جلسه بس باشه، انشالله رجال کشتی رو در جلسه آینده از متن بخش معلب نخونیس رو خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.